با سلام مجدد و روز همهتان بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 9 صبح به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. قرار است رئیس جمهور آمریکا استراتژیش را در قبال افغانستان که اعزام ده‌ها هزار عسکر تازه را به این کشور در بر می‌گیرد امشب به وقت واشنگتن اعلان کند. همین موضوع را در سطر مطالب خبری ما داریم. از اظهارات رئیس اداره ضد تروریسم اتحادیه اروپا نیز خواهید شنید که گفته است رهبر طالبان ملا محمد عمر از شبکه القاعده دوری اختیار کرده است تا حمایت جهان اسلام را به دست آورد. در کنار سایر مطالب خبری این برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم خبرهای افغانستان و جهان را میشنیم که مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
سرخطها صدر اعظم استرالیا با رئیس جمهور آمریکا ملاقات کرده و گفته که کشورش در جنگ افغانستان در پهلوی آمریکا خواهد ایستاد. صدر اعظم بریتانیا گفته که 500 عسکر دیگر را به افغانستان خواهد فرستاد. و اتحادیه اروپا و ایالات متحده از اعلان اخیر ایران که گفته است 10 سایت تازه را برای غنی‌سازی یورانیم خواهد ساخت انتقاد کرده اند. این هم مشروع خبرها. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ساعت 8 امشب به وقت واشنگتن اعزام بیش از 30,000 عسکر دیگر آمریکایی را به افغانستان اعلان بکند. قصر سفید میگوید رئیس جمهور اوباما دستور عملی شدن استراتژی جدیدش را در مورد افغانستان صادر کرده و به رهبران روسیه، بریتانیا و فرانسه در مورد پلانش آگاهی می‌دهد. رابرت گیبس سخنگوی قصر سفید گفته که اوباما به روز یکشنبه با رابرت گیتس وزیر دفاع و مشاور امنیت ملی آمریکا جیمز جونز ملاقات اعلان ناشده داشته تا به این ترتیب استراتژی نو افغانستان را نهایی بسازد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. صدر اعظم استرالیا کوین راد با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما ملاقات کرده و گفته که کشورش در جنگ افغانستان در پهلوی آمریکا خواهد ایستاد. راد دیروز وارد واشنگتن شد. استرالیا بیش از 1500 عسکر در افغانستان دارد که بیشترین کمک در میان کشورهای بیرون از چوکات ناتو تلقی می شود. صدر اعظم این کشور همچنان گفت که استرالیا اتحادش را با آمریکا در خصوص مأموریت افغانستان خیلی جدی می گیرد. یک عسکر بریتانیایی در انفجار در جنوب افغانستان کشته شده. با مرگ این عسکر تعداد عساکر بریتانیایی که تنها امسال در افغانستان کشته شدند به تقریبا 100 تن رسیده. اردوی بریتانیا از سال 2001 میلادی تا حالا 236 عسکرش را در افغانستان از دست داده که 204 تن آنها در نتیجه اقدامات خشونت آمیز کشته شدند. در این حال صدر اعظم بریتانیا گوردن براون گفته که 500 عسکر دیگر را به افغانستان خواهد فرستاد. می توانم این را تایید کنم که شمار نیروی خود را به 9500 عسکر در افغانستان بالا می بریم. نیروهای اضافی در اوایل ماه دسامبر به افغانستان فرستاده خواهند شد تا حضور نظامی بریتانیا را در ولایت هلمند تقویت کنند. مقامات سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشر افغانستان و جهان بار دیگر تاکید کردند که باید برای تأمین حقوق زنان افغان تلاش‌های بیشتر صورت بگیرد تا خشونت علیه زنان در جامعه افغانی از بین برده شود. مسئول حقوق بشر یوناما نوران نیلاند دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت زنان و دختران در خانه هایشان، در قریه هایشان و در توقیفگاه ها در معرض خطر تجاوز جنسی قرار دارند. او همچنان گفت که خبرهای مربوط به تجاوز جنسی معمولا در افغانستان نادیده گرفته می شوند. در این حال حسن بانو غزنفر وزیر امور زنان افغانستان می گوید که استراتژی جدید آنان در قبال زنان افغان به بهبود وضعیت زندگی زنان در کشور و از بین بردن خشونت کمک می کند.
رادیو آزادی
با باز هم خوش آمدید. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اتحادیه اروپا و ایالات متحده از اعلان اخیر ایران که گفته 10 مرکز تازه را برای غنی‌سازی یورانیم خواهد ساخت انتقاد کردند. خاور سولانا که به زودی از سمت ریاست پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کنار خواهد رفت، این تصمیم ایران را نادرست خوانده. سوزان رایس سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد هم گفته است که اگر اعلان روز یکشنبه ایران دقیق و عملی باشد، یک اقدام نامناسب است و این کشور را بیشتر از جامعه بین المللی دور خواهد ساخت. حکومت بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که ایران 5 سرنشین بریتانیایی یک قایق تفریحی را در آب‌های خلیج فارس بازداشت کرده. وزارت خارجه بریتانیا گفته است این قایق از بحرین عازم شهر دبی در امارات متحده عربی بود که به روز چهارشنبه گذشته از سوی نیروهای دریایی ایران متوقف شد. به نظر می‌رسد که این کشتی بدون مجوز وارد آب‌های ایران شده. این قایق قرار بود در مسابقه قایقرانی دبی مسقط که بعد تاریخ 26 نوامبر آغاز شد شرکت کند. بریتانیا میگوید که عمل این قایق هنوز هم در ایران است و این کشور آگاهی دارد که اتباعش سالمند. اما در این اعلامیه از موقف رسمی این 5 تن جزئیات بیشتر داده نشده. وزیر عدلیه ایتالیا میگوید 2 تن از اتباعی تونس که در زندان گوانتانامو زندانی بودند پس از مذاکرات طولانی با واشنگتن به ایتالیا رسیدند. او در اعلامیه به روز دوشنبه گفت که عادل بن مبروک و محمد بن ریاض نصری در ایتالیا به خاطر اتهامات نامعلوم محاکمه خواهند شد. تلویزیون دولتی رای گزارش داده که هر دو مرد به صورت فوری پس از رسیدن به شهر میلان به زندان منتقل شدند. وزیر عدلیه ایتالیا میگوید که کشورش به خاطر 2 تن از اتباعی تونس را پذیرفته است که به تعهد امریکا جهت بستن زندان گوانتانامو کمک بکند. و امروز مصادف است با روز جهانی بیماری ایدز. هدف از تجلیل این روز دادن آگاهی برای جهانیان جهت جلوگیری از شیوع ویروس HIV است. برنامه ایدز سازمان ملل متحد با پخش گزارش هشدار داده که اروپای شرقی و آسیای مرکزی تنها مناطق در جهان هستند که بیماری ایدز در آنها رو به افزایش است. بر اساس این گزارش سازمان ملل متحد در سال 2008 میلادی 110 هزار تن تازه به ویروس HIV مصاب شدند که به این ترتیب شمار افراد مصاب به این ویروس در اروپای شرقی و آسیای مرکزی به 1.5 میلیون تن میرسد. تعداد مبتلایان به ایدز در همین مناطق در سال 2001 میلادی به 900 هزار تن میرسید و حالا 66% افزایش را نشان میدهد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حالا از رادیو آزادی برای گرفتن خبرها و گزارش های دیگر سر بزنید به آدرس اینترنتی ما azadiradio.com.
باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 به وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. قرار است رئیس جمهور امریکا استراتژیش را در قبال افغانستان که اعزام ده ها هزار عسکر تازه را با این کشور در بر میگیرد امشب به وقت واشنگتن اعلان کند. افغانستان باید چی موضعی را اختیار کند و چی باعث خروج نیروهای امریکایی از کشور خواهد شد؟ نجیب محمود استاد پوهنتون کابل به این باور است.
اگر جنگ طولانی باشد و فساد گسترده شود، تا اندازه زیاد دوام نیروهای امریکایی در منطقه را به خصوص در افغانستان ضعیف خواهد ساخت و اونا منطقه را ترک خواهد گفتند.
رئیس اداره ضد تروریسم اتحادیه اروپا میگوید که رهبر طالبان ملا محمد عمر از شبکه القاعده دوری اختیار کرده است تا حمایت جهان اسلام را به دست آورد. در کنار سایر مطالب خبری نگاه به مطبوعات غرب داریم که در مورد استراتژی رئیس جمهور آمریکا در قبال افغانستان چه نوشتند. در نیمه دوم برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما امشب به وقت واشنگتن استراتژی نظامی جدیدش را در مورد افغانستان اعلان میکند. قرار است 30,000 عسکر امریکایی تازه نفس را به افغانستان بفرستد. اوباما در این مورد با شمار از رهبران جهان صحبت کرده و قرار است با رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان نیز صحبت کند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش مفصل دارد که جزئیات آن را از مصطفی صدیقی می‌شنویم.
قصر سفید میگوید که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به عملی شدن استراتژی نظامی نوین کشور دستور داده و در مورد طرح‌هایش به رهبران روسیه، بریتانیا و فرانسه معلومات می‌دهد. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید میگوید اوباما روز یکشنبه با هیلری کلینتون وزیر خارجه‌اش تلفنی صحبت کرد و بعداً جلسه از قبل اعلان نشده ای را با رابرت گیتس وزیر دفاع و جیمز جونز مشاور امنیت ملی‌اش در مورد تصمیم نهایی در خصوص استراتژی نو آمریکا در قبال افغانستان برگزار کرد. اوباما در ساعت 8 امشب به وقت واشنگتن برابر با 5:30 صبح فردای کابل تصمیم نهاییش را در یک سخنرانی تلویزیونی سرتاسری اعلام خواهد کرد. انتظار می رود در این سخنرانی که در اکادمی نظامی وست پوینت شهر نیویورک انجام خواهد شد، اوباما اعزام 30,000 عسکر نو آمریکایی را به افغانستان اعلان بکند. سخنگوی قصر سفید رابرت گیبز گفت که قرار است اوباما با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان، آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی، هو جین تاو رئیس جمهور چین و منموهان سینگ صدر اعظم هند هم صحبت کند. اما گیبز گفت که رئیس جمهور اوباما تا بعد از چاشت امروز به اعضای کلیدی کانگرس در این مورد معلومات نخواهد داد. گیبز در جواب به این سوال خبرنگاران که چرا اوباما اول از همه با رهبران خارجی صحبت کرده چنین گفت: ISAF یا نیروی بین المللی کمک به امنیت یک نهاد بین المللی است که بدون شک با همکاری درخور ارزش و بزرگ آمریکا ایجاد شده. وقتی رئیس جمهور با رهبران فرانسه، جرمنی، دنمارک و دیگران صحبت میکند به این خاطر است که آنها شریکان با ارزش این مأموریت because they are valuable partners in this mission. در این حال گوردن براون صدر اعظم بریتانیا هم گفته که 500 عسکر نو را به افغانستان خواهد فرستاد. می توانم این را تایید کنم که شمار نیروی خود را به 9500 عسکر در افغانستان بالا می بریم. نیروهای اضافی در اوایل ماه دسامبر به افغانستان فرستاده خواهند شد تا حضور نظامی بریتانیا را در ولایت هلمند تقویت کنند. نقش پاکستان در مبارزه علیه تروریسم چگونه خواهد بود؟ سخنگوی قصر سفید گفت هرچند ناتو بیشتر روی موضوع افغانستان تمرکز خواهد کرد، رئیس جمهور اوباما در بخش از این سخنرانیش در مورد نقش احتمالی پاکستان در این مبارزه هم صحبت خواهد کرد. یک بخش عمده از سخنرانی رئیس جمهور اوباما روی روابط ما با پاکستان خواهد چرخید. همچنان با تجدید روابط دیپلماتیک ما با پاکستانی ها در آغاز اداره جدید آمریکا هم اشاره خواهد شد که همانا رسیدگی مشترک به افرادگرایی خشونت آمیز است. فکر میکنم در نتیجه این تماس و دیپلماسی روابط و تلاش های ما در خصوص مبارزه با افرادگرایی قوی تر شده است. حکومت پاکستان در گذشته با طالبان تماس نزدیک داشته و روابطش با حکومت رئیس جمهور کرزی سرد بوده است. صدر اعظم بریتانیا گوردن براون هم گفته که مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان پناهگاه امن برای القاعده بوده و باید منبع تروریسم در این مناطق از بین برده شود. بر اساس گزارش‌ها گفته می‌شود اوباما در این سخنرانیش در مورد آموزش نیروهای امنیتی افغان هم صحبت خواهد کرد. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید میگوید که افغان‌ها، آمریکایی‌ها و شریکان ناتو باید بدانند که ایالات متحده آمریکا قصد ندارد نیروی ISAF را در افغانستان برای ابد نگه دارد. این یک تعهد دائمی نیست. اوباما در مورد آموزش نیروهای پلیس و اردوی افغان هم صحبت خواهد کرد تا آنها خودشان قادر به گرفتن امنیت شوند و مبارزه علیه شورشیان را در افغانستان به پیش ببرند. میخواهم بگویم که این مسئله در قدم اول مأموریت ابتدایی ما را تشکیل میدهد. سخنگوی قصر سفید همچنان به مشکلات فراروی رئیس جمهور کرزی اشاره کرد. او گفت که رئیس جمهور اوباما در مکالمه تلفنی به کرزی گفته که حالا وقت آن رسیده که فصل جدید در خصوص مبارزه با فساد اداری و حکومتداری سالم در افغانستان گشوده شود.
شنیدید که قصر سفید میگوید رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما دستور عملی ساختن استراتژی جدیدش را در مورد افغانستان صادر کرده و رهبران روسیه، بریتانیا و فرانسه را در مورد پلانش آگاه ساخته است. رابرت گیبس سخنگوی قصر سفید گفته که اوباما به روز یکشنبه با رابرت گیبس وزیر دفاع و مشاور امنیت ملی امریکا جنرال جیمز جونز ملاقات اعلان نشده ای داشته است تا به این ترتیب استراتژی نو افغانستان را نهایی سازد. قرار است باراک اوباما ساعت 8 امشب به وقت واشنگتن که ساعت 5:30 دقیقه صبح فردا به وقت کابل می شود اعزام بیش از 30,000 عسکر دیگر امریکایی را به افغانستان اعلان کند. در هر صورت اوباما پس از یک بررسی طولانی استراتژی در مورد افغانستان را اعلان می کند و این نشان دهنده چی می تواند باشد. همین موضوع را با چند مورد دیگر در صحبت از نجیب محمود استاد پوانتون کابل پرسیدم. آقای محمود به این باور است.
قسمی که همه می دانیم مشکلات امنیتی در افغانستان یکی از چالش های اساسی فراروی برنامه های رئیس جمهور اوباما بود و از طرف هم نظامی های امریکایی در افغانستان مقامات کاخ سفید تحت فشار قرار داده بودند تا هی که برای کاروبار جنگ در افغانستان با نیروهای بیشتر اونا تصمیم بگیرند و نیروی جنگی بیشتر روان بکنند. مسائل اساسی که در افغانستان میتونند برای نیروهای امریکایی دردسرهای زیاد را ایجاد بکنند اول که همکاری مطمئن میان دولت افغانستان و واشنگتن وجود ندارد و بارها مقامات افغانی و مقامات ملکی شکایت کردند که در جنگ یک نوع تکروی میان این نیروها وجود داشته و معمولا تلفات غیر نظامی را هم با خود به همراه داشتند. مسائل بعدی مسائل فساد است. تا زمانی که فساد گسترده‌ای که دامنگیر دولت افغانستان است برطرف نشه من فکر نمی کنم که امریکایی‌ها با زیاد کردن نیروهای نظامی خودشان مشکل جنگ حل بکنند، چرا که دولت مداری سالم حکومت خوب باعث میشه که پروسی جنگ در افغانستان هم ضعیف شوه و به این ترتیب نیروهای بین المللی مقیم در افغانستان بالای مشکلات امنیتی فائق بشن. مسائل بعدی امنیت منطقه است. اگر ما دقیق بررسی بکنیم نیروهای امریکایی در یک منطقه مصروف جنگ هستند هیچ نوع همکاری استراتژیک با کشورهای همسایه ندارند.
هدف از گفتگوهای اوباما با فرانسه و بریتانیا که در افغانستان نیروی نظامی دارند و یا هم هند و پاکستان قابل تصور است، اما گفتگوهای او با روسیه چی معنی میتونه داشته باشه؟ آیا امریکا میخواهد که روسیه در افغانستان به نحو نقش چشمگیر داشته باشه؟
من باید باور هستم که حضور نظامی امریکا در افغانستان بدون شک برای روزها هم قابل نگرانی است. شاید که مسائل تروریسم در منطقه برای حضور نیروهای نظامی امریکا توجیه پذیر باشد، اما فراموش نکنیم که زمان افغانستان چتر فضایی شد یا چتر نظامی شد روزها امایه میکردن یا افغانستان اکمار روسیه بود، روسیه شوروی سابق. اکنون حضور نظامی امریکا در منطقه تا اندازه زیاد میتونه برای روزهای مشغله فکر ایجاد بکنه که حضور نظامی امریکا در منطقه میتونه که برای برنامه های طویل مدت امریکا هم کار بده. و این ترتیب مسئله انتقال جنگ افزار و بعض مسائل لوجستیکی دیگه که قرار است از طریق خاک روسیه صورت بگیره هم یکی از مسائل است که اگر در اونجا یا در روی این مسئله مناسبات روسیه با امریکا خوب باشه، اگر یک پلان استراتژیک داشته باشن امریکا بتونه با سهولت جنگ افزارهای نظامی خود و مواد غذایی و برای ترتیب مواد لوجستیکی خود از این منطقه عبور بده تا اندازه زیاده برای امریکایی ها امن خواهد بود. من به این باور هستم که حضور نظامی امریکا یک بار دیگر در منطقه یک سلسله نگرانی های را برای دولت پاکستان، برای دولت ایران و برای دولت روسیه به وجود خواهد آورد.
خب آقای محمود به طور فشرده اگر بر ما بگوین که آیا برنامه خروج نیروهای امریکایی در استراتژی جدید باراک اوباما تا چی حد میتونه نزدیک و عملی باشه؟
بدون شک من باید باور هستم که این منوط و وابسته به این است که چقدر دولت افغانستان قابلیت ترمیم وضعیت فعلی داره. تا زمانی که یک چرخش جدی و مثبت در مناسبات سیاست داخلی افغانستان به وجود نده و قناعت دولت‌های منطقه و جامعه جهانی به وجود نبیاره، من به این باور هستم که دولت امریکا شاید برای دراز مدت در افغانستان باقی نمانه. برای این که افغانستان مانند اودام یا تلهه است که میتونه هم نیروی انسانی دولت امریکا را ادار بتا و هم مسائل مالیش تا اندازه زیاد را دقیقه ادار بتا. و این ترتیب هر قدر یا به هر اندازه یا میزانه که تغییر مثبت در مناسبات سیاست داخلی افغانستان و رشد و گسترش ارزش‌های اقتصادی و سیاسی به وجود دهد و مو اندازه جامعه جهانی یا بخود امریکا متوجه این نکته خواهد بود که تغییر مثبت میتونه هم تضمین باشه برای حضور نظامی نیروهای امریکا در افغانستان، البته برای طولانی نه، برای این که امریکا یک سلسله تعهدات را برای افغانستان داده که در بخش رشد سکتور اقتصادی افغانستان کمک‌های لازمه را خواهد کرد. ما میتونیم از این بابت از حضور امریکا در افغانستان استفاده بکنیم. در غیر آن اگر جنگ طولانی باشه و فساد گسترده شود تا اندازه زیاد دوام نیروهای امریکایی در منطقه را به خصوص در افغانستان ضعیف خواهد ساخت و اونا منطقه را ترک خواهد گرفتند.
نجیب محمود استاد پوهنتون کابل با رادیو آزادی در مورد استراتژی نو باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در افغانستان صحبت میکرد. قرار است اوباما ساعت 8 امشب به وقت واشنگتن که ساعت 5:30 دقیقه صبح فردا به وقت کابل میشود اعزام بیش از 30,000 عسکر دیگر امریکایی را به افغانستان اعلان کند. همزمان با امریکا بریتانیا هم در قسمت افغانستان تعهد نظامی کرده و میگوید که 500 عسکر دیگر به افغانستان میفرستد. استرالیا نیز گفته که به ماموریت خود در افغانستان متعهد خواهد بود اما برای اعزام عسکر به این کشور وعده ای نداده است. از فرانسه نیز درخواست شده تا 1,500 عسکر دیگر به افغانستان بفرستد اما وزارت خارجه این کشور میگوید که در حال حاضر پلان برای اعزام عسکر بیشتر به افغانستان رو روی دست ندارد. قرار است متحدین ناتو در اجلاسی که در همین هفته در بلژیم برگزار می شود در مورد اعزام عسکر بیشتر به افغانستان تصمیم بگیرند. بعض گزارش ها می رسانند که متحدین اروپایی ناتو احتمالاً 5,000 سرباز دیگر به افغانستان بفرستند. اما موضوع اعلان استراتژی نو امریکا در افغانستان سرخط تقریبا تمامی رسانه ها و روزنامه ها بوده است. خالد مفتون بعض از روزنامه ها را مرور کرده و مطلب را تهیه کرده است، با هم شنویم.
رئیس جمهور امریکا استراتژی جدید خود را در مورد افغانستان امروز اعلام می کند. روزنامه تایمز چاپ لندن مقاله تحت عنوان اوباما باید توضیح دهد که چرا افغانستان برای وی ویتنام نیست نوشته و میگوید که سخنرانی قبل از ایراد به ندرت تاریخی شمرده می شود، ولی به گفته این روزنامه سخنرانی رئیس جمهور باراک اوباما قبل از ایراد آن جنبه تاریخی را به خود گرفته است. بدین مفهوم که رئیس جمهور اوباما باید در سخنرانی امروز خود از یک طرف جنرالان نظامی امریکا را قناعت دهد که تعهدش نسبت به مبارزه علیه القاعده و طالبان پابرجاست و از طرف دیگر حزب خود و مردم امریکا را قناعت دهد که استراتژی وی به شکل تنظیم شده که خروج امریکا از افغانستان را به گونه‌ای طراحی نموده که حیثیت و امنیت امریکا خدشه‌دار نمی‌گردد. تایمز می‌افزاید که اولین رویارویی قوای جدید امریکا با طالبان در ولایت المند است، جایی که به دلیل کشت تریاک طالبان قوت بیشتر دارند. به گفته این روزنامه ایجاد کمربند امنیتی در ولایت قندهار مسئله دیگر است که قوای امریکایی با آن دست و پنجه نرم خواهد کرد. در همین حال روزنامه وال استریت جنرال در شماره اخیری خود به این مسئله پرداخته می نویسد که منشی عمومی ناتو اندرس فوک راسموسن از کشورهای اروپایی توقع دارد که عساکر قابل ملاحظه به افغانستان اعزام نمایند. راسموسن همچنان هشدار داده است که خروج از افغانستان نه تنها به ضرر مردم این کشور است بلکه به ضرر امنیت غرب نیز می باشد. به نقل از راسموسن وال استریت جنرال می نویسد که غرب به خاطر در افغانستان است تا نگذارد که این کشور یک بار دیگر پناهگاه امن برای دهشت افغانان گردد. به گفته منشی عمومی ناتو تسخیر افغانستان توسط طالبان و القاعده به زودی سبب بی‌ثباتی در منطقه به شمول پاکستان که قدرت هسته‌ای است می‌گردد. منشی عمومی ناتو همچنان گفته است که جنگ در افغانستان تنها مسئله اوباما نیست. وقتی رئیس جمهور آمریکا تصمیم خود را در مورد افغانستان اعلام می‌کند، کشورهای اروپایی نیز تلاش نهایی خود را به خاطر کمک به آمریکا به خرج دهند.
ساعت 9:24 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. رئیس اداره ضد تروریسم اتحادیه اروپا میگوید که رهبر طالبان ملا محمد عمر از شبکه القاعده دوری اختیار کرده است تا حمایت جهان اسلام را به دست آورد. گلدی کارچوف رئیس اداره ضد تروریسم اتحادیه اروپا که در حاشیه اجلاس وزرای داخلی کشورهای اروپایی با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که آنها باید تدابیر چندین جانبه را اتخاذ کرده و فشارهای خود بر افغانستان را افزایش دهند. همچنان به گفته وی باید بالای پاکستان کار بیشتر صورت گیرد و از استراتژی ایالات متحده نیز حمایت شود. خبرگزاری فرانس پرس در مورد مطلب دارد که جزئیات آن را مقیم نائب پیشکش میکند.
در حالی که ایالات متحده آمریکا برای اعلان استراتژی جدید آن کشور در مورد شکست طالبان و القاعده در افغانستان آمادگی می‌گیرد، اداره مبارزه با تروریسم در اتحادیه اروپا روز دوشنبه هشدار داد که شبکه القاعده هنوز تهدید اساسی برای اروپا شمرده می‌شود. گلدی کارچوف، هماهنگ کننده اداره مبارزه با تروریسم اتحادیه اروپا، در بروکسل به خبرنگاران گفت القاعده تا هنوز برای اروپا به حیث یک مشکل جدی باقی است. او که در حاشیه جلسه وزرای امور داخلی کشورهای عضو این اتحادیه صحبت میکرد گفت القاعده تهدید بزرگی برای کشورهای اروپایی به شمار میرود. رئیس اداره ضد تروریسم اتحادیه اروپا در ادامه صحبتش اضافه کرده گفت ما باید تدابیر چندین جانبه را اتخاذ کنیم. اولا باید با فشارهای خود بر افغانستان ادامه دهیم و همچنان ما باید بالای پاکستان کار زیاد را انجام دهیم. آقای کارچوف همچنان به حمایت از استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا تاکید کرد. طوری که واشنگتن می‌خواهد ابتکار عمل را از طالبان، القاعده و سایر گروه‌های تندبیان به دست گیرد، قرار است باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعزام بیشتر از 30,000 عسکر اضافی را به افغانستان اعلان کند. اما تحلیلگران میگن که کشورهای اتحادیه اروپا در مقابله با شبکه القاعده مانند ایالات متحده آمریکا امکانات و اراده ندارند، زیرا آنها تهدید از سوی القاعده را کمتر احساس میکنند. آقای دی کارچوف گفت ما باید با فشارهای خود که همین اکنون موافقانه پیش میرود ادامه دهیم. رئیس اداره مبارزه با تروریسم اتحادیه اروپا گفت حملات تیارات بی پیلوت آمریکایی در مناطق سرحد میان افغانستان و پاکستان 20 تن از اعضای ارشد شبکه القاعده را کشتند. به گفته وی تا هنوز 300 تن دیگر در هسته مرکزی شبکه القاعده مصروف عملیات میباشند. گلدی کارچوف، هماهنگ کننده اداره ضد تروریسم اتحادیه اروپا گفت ملا محمد عمر رهبر طالبان نسبت به گذشته خود را از شبکه القاعده دور ساخته است، زیرا به گفته وی هدف ملا عمر این است که باز هم در افغانستان به قدرت برسد و حمایت جهان اسلام را به دست آورد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
سویدن 17مین دور ماموریت پیارتی یعنی گروه بازسازی ولایتی را در ولایت بلخ به عهده گرفت. این ماموریت ولایات سمنگان، بلخ، جوزجان و سرپل را در شمال افغانستان تحت پوشش قرار می‌دهد. زهره صافی جزئیات بیشتر را از مزار شریف گزارش می‌دهد.
فرماندهی نیروهای پیارتی بلخ بر روز دوشنبه از دگروال اولف گرندر قماندان پیشین سویدنی این قطعات به قماندان جدید دیگر سویدنی دگروال گرستر تی اس ایتیم تحویل داده شد. دگروال اولف در مورد افزایش نیروهای خارجی در یک کنفرانس مطبوعاتی در مزار شریف به رسانه‌ها گفت در مجموع در سطح افغانستان من موافق هستم با جنرال مک کریستال که یک افزایش در نیروهای خارجی صورت بگیرد و در عین زمان روی ظرفیت سازی و تقویت نیروهای افغان هم کار صورت گیرد. قماندان پیشین پی آر تی اضافه کرد تعادل بین قوا و یک ارزیابی صورت گیرد که در جریان زمستان چی نوع انکشاف پیدا می کند. در امین آل دگروال گرستر تی اس ای تیم قماندان جدید پی آر تی در این کنفرانس خبری مشترک می گوید فعالیت های خوب و مؤثری که سویدن قبلا انجام داده آن را ادامه خواهد داد. وی تلاش می کند که رویه همکاری بین نیروهای پی آر تی و نیروهای امنیتی افغان را تقویت نماید. دگروال گرستر تی اس ای تیم می گوید ما می فهمیم یک پیشرفت بسیار چشمگیری در افغانستان مرتبط است به یک تغییری که در زندگی عادی شهروندان افغان به وجود بیاید و تمرکز صورت گیرد روی فعالیت های اقتصادی و همچنان تحکیم حاکمیت در سراسر افغانستان. دگروال اولف گرندر قماندان پیشین نیروهای پی آر تی بلخ این تبدیلی فرماندهی به امتای دیگرش گرستر تی اس ای تیم در رابطه با وضع امنیتی در 4 ولایت شمال که ساحه مسئولیت پی آر تی بلخ می باشد می گوید در بعضی از نقاط نقاط هنوز هم چالش های امنیتی موجود است. در جاهایی که مشکل امنیتی وجود داشت وضعیت بهبود یافته و در عین زمان مناطقی است که در آنجا فعالیت های شورشیان زیاد شده و تهدید برای امنیت و مردم است که ما باید مشترکاً روی آن فعالیت ها کار کنیم که تا مشکلات رفع گردد. وی همچنان از وضعیت شاهراه مزار شریف و ولسوالی بلخ ابراز نگرانی کرد که چند پیش نیروهای مخالفین در این مسیر عملیات را بالای نیروهای امنیتی افغان و خارجی انجام دادند. آقای گرندر همچنان میگوید در جریان افتمای ماموریتش تعداد مشاورین انکشافی و سیاسی را افزایش دادند. به گفته وی که افزایش این منابع بسیار موثر تمام شده و توانستند با دیدگاه‌های جدیدتر به مشکلاتی که وجود دارد آن را ارزیابی کنند. و اضافه کرد بلند بردن ظرفیت نیروهای افغان یک تهدید است برای شورشیانی که در این مناطق فعالیت می‌کند.
گزارش را از ولایت بلخ شنیدید. ساعت 9:30 دقیقه به وقت کابل است. حالا مصطفی صدیقی با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ساعت 8 امشب به وقت واشنگتن اعزام بیش از 30,000 عسکر دیگر آمریکایی را به افغانستان اعلان کنند. صدر اعظم استرالیا کوین رود با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما ملاقات کرده و گفته که کشورش در جنگ افغانستان در پهلوی آمریکا خواهد ایستاد. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا از اعلان اخیر ایران که گفته است 10 سایت تازه را برای غنی‌سازی یورانیوم خواهد ساخت انتقاد کردند. حکومت بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که ایران 5 سرنشین بریتانیایی یک قایق تفریحی را در آبهای خلیج فارس بازداشت کرده است. و امروز مصادف است با روز جهانی بیماری ایدز. هدف از تجلیل این روز دادن آگاهی برای جهانیان جهت جلوگیری از شیوع ویروس HIV است.
با تشکر از مصطفی صدیقی که فشرده خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم کرد. و حالا مجله فرهنگی رادیو آزادی را به میزبانی ملیحه احراری و سایر همکارانم آماده نشر داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
آنچنان زندگی نما که گویی برای همیشه زنده خواهی بود. زندگی مانند بازی با ورق است. مهم نیست که چند کارت در دست دارید، بلکه مهم این است که چگونه بازی میکنید و چگونه دیگران مشغول قطع بازی با شما هستند. فقط با قبول اعمال خود است که میتوان در زندگی به تکامل رسید. ما همه مسئول اعمال خود و تأثیر آن بر زندگی دیگران هستیم. سلام و سلامتی. در مجله امروز گزارشی از نمایشگاه وزارت زنان با مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان را میشنوید. از برنامه آموزش قالین بافی و اهدای کارگاه قالین بافی برای زنان شرکت کننده در این برنامه گزارشی از ولایت دایکندی داریم و هم از حج امسال که در مقایسه با سالهای دیگر زائران کمتری داشت. در هفت شهر عشق خالد نویسا با شما خواهد بود، اما برشنا نظری خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته را پیشکش میکنه.
هشت
هیئت اداری پلیس جرگه افغانستان ضمن قدردانی از تلاش‌های مسئولین موزیم ملی این کشور خواستار توجه بیشتر به آثار باستانی گردیده است. پلیس جرگه افغانستان اخیراً به پاس خدمات رئیس موزیم ملی افغانستان و همکاران وی در زمینه حفظ آثار باستانی این کشور تقدیرنامه ایرانیز به موزیم ملی اهدا کرد. محمد یونس قانونی رئیس پلیس جرگه افغانستان گفت که باید به ارزش‌های تاریخی افغانستان توجه بیشتر صورت گیرد.
افغانستان غنای فرهنگی و تاریخی پیشینه طولانی فرهنگی در افغانستان داره و از جمله افتخارات ما هم امیست که ما یک تاریخ 5000 ساله و با یک غنای مکمل پشت سر گذاشتیم. در مراحل مختلف خصوصا در مرحله اخیری که طالبان در افغانستان تسلط داشتن، شما و همکارای عزیز شما با دلسوزی بسیار زیاد شما تانستین آثار تاریخی و فرهنگی را که جز تاریخ و مفاخر ملی افغانستان است حفظ کردین و تا به امروز بر رشد ازی بر جمع کردن ازی آثار چیزی و بیرون از افغانستان متاسفانه سرقت شده بود و صادر شده بود چیزی در داخل افغانستان، شما ایر جمع کردین، کلکسیونای مختلف با وجود آوردین. ما از همه تلاش ها و زحمات شما قدردانی و سپاسگزاری میکنم.
عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان گفت که آنان همواره تلاش کردند تا آثار باستانی افغانستان از گزند حوادث به دور بماند و جهانیان نیز با آن آشنایی داشته باشند. به گفته رئیس موزیم ملی افغانستان، آثار باستانی این کشور که در سالهای اخیر در بیرون از افغانستان نیز به نمایش گذاشته شده است، توانسته توجه بیشتر جهانی را به تمدن و فرهنگ کشور جلب کند. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان خبر دادند که باغ بابر در کابل در فهرست مرکز میراث‌های فرهنگی جهان ثبت شده است. محمد ضیاء افشار معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به خبرنگاران گفته است که به خاطر معماری‌های جالب این بنای تاریخی، باغ بابر به عنوان یکی از بهترین معماری‌های بشر در فهرست ابتدایی میراث‌های فرهنگی جهان ثبت شده است. باغ بابر پیشینه تاریخی حدود 500 سال دارد. این باغ در جریان جنگ‌های دهه 70 شمسی در کابل به شدت آسیب دید، اما بعداً بنیاد خیریه آقاخان به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان آن را با حفظ معماری‌های قدیمی آن دوباره بازسازی نموده و اکنون این باغ تفریحگاه هزاران تن از باشندگان کابل است. انتظار می رود به زودی کتاب در زمینه تلاش های وزرای معارف افغانستان چاپ و در اختیار خوانندگان قرار گیرد. وزارت معارف افغانستان گفته است که در این کتاب سوانه برنامه ها و کارنامه های وزرای معارف و معینان این وزارت که در جریان سالهای طولانی خدمت کردند منعکس خواهد شد. از خانواده های وزرای اسبق معارف افغانستان نیز خواسته شده است تا یادداشت ها و عکس های از مقامات اسبق این وزارت را فراهم کرده و در زمینه چاپ بهتر این کتاب همکاری کنند. این نخستین بار است که چنین کتاب چاپ خواهد شد. از زمان آغاز تلاش‌های وسیع برای پیشرفت معارف در افغانستان در حدود یک قرن گذشته، افراد زیادی در زمینه فعالیت‌هایی را انجام داده‌اند، اما با آن هم جنگ‌ها و گاهی هم افکار تنگ نظرانه در جریان سه دهه گذشته در برخی موارد جلو پیشرفت معارف را گرفته و حتی معارف افغانستان را تحت تأثیر سیستم‌های بیرونی نیز قرار داده بود. و خبر آخر این که سفیر پاکستان در کابل بر روابط فرهنگی میان افغانستان و پاکستان تاکید کرده و آن را راه به هدف نزدیکی بیشتر دو کشور دانسته است. محمد صادق در مصاحبه با خبرنگاران در کابل گفته است که کشورش علاقمند داشتن روابط بیشتر و بهتر فرهنگی با افغانستان است که در گذشته نیز گام‌هایی در زمینه برداشته شده است. با گفته وی، اعمار ساختمان لیسه رحمان بابا در کابل، کمک به پانتون ننگرهار و دیدارهای متعدد خبرنگاران افغان و پاکستانی در کابل اسلام از جمله کارهایی است که در زمینه تقویت روابط فرهنگی میان دو کشور صورت گرفته است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
چهارم قوس مطابق به 25 نوامبر برابر بود به روز جهانی محو خشونت علیه زنان. وزارت زنان افغانستان به مناسبت این روز کمپاین محو خشونت را برای دو هفته در سراسر افغانستان برگزار کرد. به همین مناسبت سه‌شنبه گذشته یک نمایشگاه بزرگ تولیدات دستدوزی زنان افغان در بیش از 60 غرفه در باغ زنانه کابل گشایش یافت. در این نمایشگاه که به مدت 3 روز برای علاقمندان باز بود، ده ها اثر دستدوزی زنان خانه از مرکز و ولایات به نمایش گذاشته شد. گزارشی از امید پژمان داریم که به صدای انجمن رحیمی رئیس توسعه اقتصاد وزارت زنان آغاز می شود.
در حدود 60 الی 70 مؤسسه اینجو و دونرهای همکار ما سهم دارند. اضافه تر تولیدات مختلف خود در اینجا در معرض نمایش قرار دادند، از قبیل نجاری است، حکاکی است، دستوزی است، الکنسازی است و همچنان از مؤسسات و دونرهای همکار ما از کشورهای خارج مثل مؤسسه سیوای هندستان، مؤسسه همکاری های ایتالیا، اینا همگی در این نمایشگاه ما سهم دارند.
در غرفه های آثار تولیدی زنان که به مناسبت هفته ماه خشونت علیه زنان برافتاده، آثار نیز به چشم می خورد که توسط زنان زندانی دستدوزی و بافت شده است. خانم ابریا صدیقی مسئول یک از این غرفه ها می گوید آنها یک مقدار مواد و پول در اختیار زنان زندانی قرار می دهند.
کارایی است که خانم ها در زندان که هستن، اونا چون مصروف شون بر از اونا مواد میتیم، هم یک چیز پیسه بر از اونا دادم میشه، دیگه اونا را مصروف میسیم، فیصدی یک چیز پولا میتیم و دیگه مواد میتیم که اونا دیگه دوباره دیگه کار شروع کنن. مردوزی است، کارای دزدوزی، تارشمار، خنجری، گراف، باز دوختای افغانی که چرمدوزی است میگه پا. اگر نمت نمایشگاه دایر کنن فروشات ما خوب میشه.
در نمایشگاه آثار صنایع دستی زنان که به مناسبت هفته ماه خشونت علیه زنان تدبیر شده بود، خانم استبانو غزنفر سرپرست وزارت امور زنان پیرامون اقدامات آن وزارت در رابطه با انکشاف صنایع دستی خانم های افغان صحبت کرد.
متاسفانه برای خانم هایی که واقعا صنایع ظریف می آفرینند، مستقیما دستمزد برشان نمی رسه و این جای بسیار افسوس است، بسیار عیف است که یک خانم به دست خودش نمی رسه آنچه را که خودش تولید میکنه. در اینجا تنها وزارت امور زنان رول نداره، در اینجا مؤسسات زیربط دیگه هم وجود داره، به خاطر مارکتینگ در بازار کار میکنن، وزارت تجارت اینجا میتونه باشه، دیگه وزارت خانم در اینجا رول دارن.
از نمایشگاه آثار دستدوزی زنان خانه از مرکز و ولایات در کابل شنیدید و ما در ولایت دایکندی از سیما به این سو برنامه آموزش قالین بافی برای زنان روی دست گرفته شده است که زمینه کار و درآمد را برای شماری از زنان فراهم کرده. این برنامه را بنیاد شهدا ارگانایزیشن سازمان داده است. گزارش خبرنگار رادیو آزادی با صدای مسئول این بنیاد آغاز می شود.
8 پای قالین داریم، هر پایه 4 نفر اینجا مشغول کار است و 2 نفر استاد داریم که اینا را آموزش میدن.
چند تن از زنان اشتراک کننده در این برنامه آموزشی قالین بافی نیز درباره آن چنین نظری دارند.
واسه کل سید مستزا هستم، 4 اولاد داریم، دوست داریم که ما قالین بافی را یاد بگیریم، اولادتای را خرج خوراک بدیم.
ما اقلی هستم، هم از این نیلی هستم، اینجا روزانه می قالین بافی را دست داریم که اینجا قالین بافی یک سال قالین بافی را یاد بگیریم، برای زنای دیگه هم قالین بافی را یاد بگیریم.
اشتراک کنندگان این برنامه آموزش قالین بافی در امور صحی و سواد آموزی نیز آموزش می‌بینند. مسئول دفتر مؤسسه شهدا ارگانیزیشن در دایکندی در این زمینه می‌گوید
اینا روزانه 1 سواد آموزی داره و در کنار سواد آموزی آشنایی با حقوق بشر و با مسائل صحی هم اینا آموزش می‌بینند و یک استادم داره مخصوص سواد آموزی و امور صحی که خیلی در زندگی فردی و اجتماعیش تاثیر بسیار بالا داره.
قرار است مؤسسه شهدا ارگانیزیشن در پایان این برنامه برای هر شرکت کننده یک کارگاه قالین بافی را فراهم کند. شهدا ارگانیزیشن یک نهاد داخلی است که در بامیان، دایکندی و برخی از ولایات دیگر افغانستان در زمینه آموزش حرفه ها، بازسازی، حقوق بشر و هم بخش های صحی فعالیت دارد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
امسال به خاطر شیوع بیماری اینفلونزای خوک شمار کمتر حاجیان در مقایسه با سالهای گذشته رهسپار خانه خدا شدند و حتی بعضی کشورها از جمله تونس و ترکمنستان تصمیم گرفتند امسال اصلا باشندگان کشورهایشان را به مکه نفرستند. دکتر عبدالله عطایی استاد فاکولته ادبیات و علوم انسانی در پوهنتون الازهر درباره حج امسال و فتوای موکول شدن سفر حج برای مسلمانان در مصاحبه با همکارم ظریف نظر چنین معلومات داده است.
سوال اینجا بود که آیا حج امسال کاملا میشه که مراسم حج به اصطلاح به تعویق بیفته، یعنی انجام نشه، مراسم کاملا انجام نشه؟ سوال مطرح بود به سطح جهان اسلام، این سوال موجه میشد به ازهر شریف و مجمع تحقیقات اسلامی. فتوای عام صادر نشد که به اصطلاح حج امسال موکول میشه، به اصطلاح مراسم حج موکول بشه. این فتوا صادر نشد، امور مرتبط شد، تعلق گرفت به هر کشور به قائم به ذات خود از او که مقامات حکومتی تصمیم میگیرن نظر به ثواب دید. از امو بود که کشور اسلامی معروف تونس در شمال افریقا هم همچین یک دستور صادر کرد مبنی بر جلوگیری از رفتن حجاج تونسی به سرزمین های مقدس در امسال، که واپس از او ترکمنستان هم تصمیم به اصطلاح نظیر از او را اتخاذ کرد.
از نقطه نظر شریعت کدام اعتراض به تصمیم ترکمنستان موجود نیست؟
از نگاه شرع مثل که عرض کردم قبلا، وقتی که خداوند متعال وقتی در آیه که اصطلاح استدلال وجوب حج بر مسلمان ها هست و من استطاع الیه سبیلا، یعنی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی خداوند امر میکنه که کسی که تمکن داره، استطاعت داره، بره به حج بره. علما و مفسرین هم مسئله استطاعت را تفسیر بر این کردن که توانمندی در امور مالی و توانمندی در سلامتی بدن و حفظ امنیت حجاج بیت الله الحرام در مسیر راه، امکان پذیری همیست که امنیت در راه باشه، حتما باید امنیت در خود اماکن مقدسه هم باشه. فرض میکنین که اگر امنیت در اماکن مقدسه نبود، این هم قیاس است بر همین که سلامتی در راه نباشه. پس وجوب استطاعت نیست. نگاه شرعی اعتراض وارد نیه بر حکومت ترکمنستان. انشاءالله
حکومت ترکمنستان در این روزا گفته که کسایی به زیارت حج رفته نمیتونه، اونا میتونن که در مساجد قدیم و مدرسه های قدیمی در ترکمنستان همچنان بعض زیارت ها میتونن برن به عوض فریضه حج اونجا زیارت خود به عمل بیارن. جای حج میگیره؟
نه مسلما، نه این قضیه جداست. این فتواهای به اصطلاح در مورد ازی باشه که ما یک شعیره جاگزین یک کار دیگه بسازیم، این در شرع نیه، یعنی عوض نداره، چون امور عبادت در اسلام امور توقیفیه، فقط متوقفه بر همین که صاحب شریعت خدا و پیامبر گفته همین کار بکن، همین کار میکنه و در همین زمان معین در صورتی که امکان داره. اگر نداره ما نمیتونیم چیز دیگه، امر شاعر دیگه یا عبادت دیگه حتی جاگزین این عبادت بسازیم غیر از که مکرمه، حتی مدینه منوره، حتی مسجد الاقصا. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند که الحج عرفه، حج عبارت از عرفه، یعنی حتی اگه کسی به سرزمین مقدس میره تمام ارکان را انجام میده، احرام میبنده، طواف و قدوم میکنه، تا که به عرفات در روز معین استاد نمیشه حج از او درست نیست.
این دکتر عبدالله عطایی استاد فاکولته ادبیات و علوم انسانی در پوهنتون الازهر مصر بود که درباره حج امسال و فتوای موکول شدن سفر حج برای مسلمانان صحبت میکرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
این بار عبدالعزیز نازک شاعر محلی و دو بیتی سرای مشهور ولایت غور را معرفی می کنیم. نازک را در ولایت غور، بادغیس، سرپال و هرات بیشتر می شناسند، نه تنها به خاطر اشعار و دو بیتی های سوزناکش، بلکه به خاطر قصه عشق که دارد
در جمع اشاق محلی چون سیاموی و جلالی و ملنگ و لیتان آمده است. عبدالعزیز نازک در سال 1312 در قریه زنده چشم ولایت غور زاده شد. وی طالب العلم ساده بود، اما در مورد این که چرا نازک تخلص می کرده روایات میان مردم موجود دارد. برخی کسان می گویند که عزیز دختر را به همین نام در خواب دیده که با وی گپ زده و بعد رفته است. می گویند وقتی عزیز از خواب برخاست، آتش بیقراری در خرمن جانش افتاد و دیگر خواب از چشمش رفت. پس از آن پیوسته معشوق زیبا و دلربای خواب دیده اش را می جست. می گویند بعد از این حادثه عزیز نام دومش را نازک گذاشت و فراق و هجر یار دیده و نادیده اش را در قالب اشعار و دو بیتی ها تبارز می داد. رخت آینه شرق است نازک، دلم در عشق تو غرق است نازک، میان خوب رویان دو عالم زمین تا آسمان فرق است نازک. ز هجران تو کی آرام گیرم، نباشد غیر عشقت در ضمیرم. تو شادی کن که شادی لایق توست، مرا بگذار که با غمها بمیرم. تو نازک با کمال و حسن نیکو، دل خلق جهان بستی به یک مو. دو چشم مست تو استاد سحر است، دو ابرویت بود سرمشق جادو. منم پیوسته در عشق تو محکم، مگر جای دیگر دل را ندادم. مکن تو بی وفایی نازک من، مبادا ذره مهرت شود کم. اما کسان هم می گویند که دختر به نام نازک واقعا در شهر و بلد عزیز وجود داشته که وی عاشقش بوده، اما این عشق هم به جای راحت درد و بیقراری به وی برمغان آورد و نتوانست به وصال نازک برسد. دکتر محمد انور غوری استاد پوهنتون کابل می گوید که عزیز نازک را دیده بود، اما بنابر عوامل به وصلش نرسید.
داستان اتفاق افتاده بوده در بین سه ولایت غور و بادغیس و سرپل، و این زنی یا دختری به نام نازک و شخصی عالمی گوی و بیشتر طالب العلم مدرسه های دینی بوده به نام عزیز، و این گویا عاشق میشه، شبی در خواب میبینه سیمای از این دختر را و عاشق میشه و بعدها باز او را پیدا میکنه یا اتفاقا میبینه. ولو خورد داستانی از اینا شروع میشه و عزیز شعرهایی میگوی به نازک، یا غوغا و ناله میکنه و این سر و صدها و غوغا ازی در همون ولایت غور و مخصوصا در همون منطقه از اینا خیلی زیاد بالا شده بوده. و بعدها شخصی به نام ارباب آدینه که از افراد صاحب نفوذی همون منطقه بوده و بیشتر او مخالفی و اصلتی از این دو دل داده بوده، گویا مزاحمت کرده باشه و آوازه ای قوقای عشقی از اینا بسیار زیاد گرم است در منطقه های مناطق ولایت غور. البته یک عشقی ناکام بوده دیگه که وردو به هم دیگر نرسیده.
کجای نازک شیرین زبانم، انیس و مونس و روح و روانم. من از دست جفاهای تو نازک، فرارم در محال چخچرانم. شنیدستم که بلبل فصل نوروز، با گل گفت ای انیس قلب پرسوز. تو حسن نازک و خال و صفا را، ز گلبرگ لب نازک بیاموز. نگارا از غم روی تو مردم، به خاک آخر تمنای تو بردم. جدا از لعل شیرین همچو فرهاد، به صد تلخی و حسرت جان سپردم. کجایی نازک شیرین لقایم، نمی دانم ز عشقت در کجایم، اگر از حال زار من بپرسی، مقیم روضه شیر خدایم. چرا با مدعی یاری تو نازک، چرا از من دلازاری تو نازک؟ تمام عمر خود صرف تو کردم، ندانستم ستمگاری تو نازک. جالب این که عزیز نازک از فن و هنر شعر و شاعری آگاهی نداشت و تمام سروده هایش خود جوش بودند. دکتر محمد انور غوری در این باره می گوید:
بیشتر مردم محلم به این فکر هستند، همین قسم افرادی که در رشته ادبیات تحصیلاتی مسلکی نداشتن و یک دفعه و یک بار بنابر سوز و گدازی که از یک عشق منشأ می گرفته، باز بالاخره اونا اتفاقا همین قسم سر شعر و شعرگویی را شروع می کنن. همین قسم بوده و او هم اما اشعاریش، شعرهایش بیشتر اشعاری محلی و دو بیتی های محلی آدم که میبینه شعرهای دقیق و مناسبی بوده، مخصوصا که مردم محل اینا رو در عروسی ها و در مراسم محلی و در مجالس خصوصی زیاد ما استقبال میکنن و میخونن و زمزمه میکنن.
دو بیتی ساده ترین و صمیمی ترین قالب شعری است که ریشه در ادبیات شفاهی دارد. تاریخ دو بیتی سرایی دری به دوره ساسانیان برمی گردد و در آن زمان ابیات به نام فهلویات سروده می شدند که با قالب امروزی دو بیتی همانندی هایی داشته است. موضوع اصلی دو بیتی ها را عشق، هجر، فراق و سوز و گداز عشق و توصیف معشوق تشکیل می دهد. گاه در دو بیتی ها طبیعت نیز وصف می گردد. بناهن عزیز نازک این قالب را بسیار براحتی به کار می برده است. تو ای قاصد سلام از نزد من گو، به نازک آن مه شیرین سخن گو. بیا به تربت ویرانه من، ز بعد مرگ من با من سخن گو. اگر نازک بپرسد حال زارم، به شهر قندهار افتاده کارم. به زیر خاک باشم نازک گل، امیدوارم بیایی در مزارم. قلم از دست من سر می شنازک، زمین از عشق من تر می شنازک. در این دنیا مرادم را ندیدم، خدا قاضی به محشر می شنازک. می گویند عزیز خود دوتار می نواخته و دو بیتی هایش را با موسیقی می خوانده است. دو بیتی هایی که شور و هیجان او را با خود حمل می کردند. دو بیتی های عزیز نازک تا به امروز توسط برخی از آوازخوانان محلی ولایات غور، بادغیس، هرات و سرپل خوانده و اجرا می شوند. با سخنان دکتر محمد انور غوری در این باب گوش می دهیم.
بیشتر موسیقی محلی همون محلی که یه داستان اتفاق افتاده به نام دوتار، یا دوتار محلی که هم در هرات است، یه دوتار هم در بادغیس است، هم در غور است و دسترسی داشته به امی نواختن دوتار. و بر علاوه خود ازی هم صدا و صوت و خواندنی داشته که مورد پسند مردم بوده و این آوازه را بیشتر ساخته و فعلا هم مردم بیشتر به یا دوتار محلی آهنگ‌های زیر زمزمه میکنه.
عزیز نازک غزلیات هم سروده است که برخی از آنها زیبایند. از جمله یک غزلش را تقدیم میکنم: برو قاصد ز روی مهربانی، به سوی منزل آن یار جانی. مشرف گر شدی در بارگاهش، سلامم را بگو با او زبانی. بنه دست ادب بر سینه خود، به عشق سرخ و رنگ زعفرانی. ستاده شو به پای آستانش، به مثل من به حال ناتوانی. غم و درد و پریشانی من را، برایش عرضه کن تا می توانی. هر آن امری که با تو لطف سازد، یکا یک کن به عاشق درفشانی. اگر قاصد کنی این لطف و احسان، نبینی داغ مرگ نوجوانی. مدارا کن به حال من خدا را، که افتادم به چاه ناگهانی، بود تا در بدن جان عزیزت کند برگرد کویت پاسبانی. در سال 1345 عبدالعزیز نازوک به کابل دعوت گردید تا برنامه از دوتار و دوبیتی هایش را اجرا کند، اما ناکامی و نامرادی مثل همیشه سر راهش ایستاد. توضیح این که در راه قندهار کابل موترش چپه شد و عبدالعزیز نازوک در نتیجه این حادثه با زندگی ودا گفت.
آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی.